خب به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم و درود میفرستم به یکایک عزیزان، چه کسانی که قدم رنجه کردند و در مجلس ما اینجا در سانتا کلارا حاضرند و چه عزیزانی که در نقاط مختلف جهان از ایران گرفته تا اروپا تا افغانستان و کشورهای دیگر صدای بنده رو میشنوند و از روی محبت در بزم معنوی ما شرکت می جویند و با نکاتی که بعداً می آورند بر بنای بحث ما می افزایند. چنان که در مقدمه هم شنیدید، فردا روز عید قدیر است که عید خاص شیعیان است و من اون رو خدمت یکایک شیعیان و همچنین مسلمانان به طور عام تبریک عرض میکنم و خجسته باش میگویم. از نظر شیعیان پیامبر بزرگوار امام علی رو نسب به امامت و ولایت کرد، اما از نظر اهل سنت پیامبر تنها بزرگی علی و برجستگی او رو در میان امت بیان کرد. باری ما در این امر با همه مسلمانان مشترکیم که علی یکی از برجسته ترین شاگردان مکتب پیامبر بزرگوار اسلام بود، محبوب او بود، به او بسیار نزدیک بود، کسی بود که بهتر از هر کس دیگری میتوانست مفسر آراء و اقوال پیامبر باشه و معارف اسلامی رو بیان کند. و تشیع معنای غیر از این ندارد که وقتی بین مسلمانان اختلاف رأی افتاد ما به اهل بیت پیامبر مراجعه می کنیم و رأی اونها رو برتر می شماریم، برای اینکه اطلاعشون از معارف دینی و نزدیکیشون به پیامبر اسلام از دیگران بیشتر بوده است. اما اینکه تشیع رو یا ولایت علی رو دستمایه کنیم، سلاحی کنیم برای کوفتن بر سر این و آن یا برای ایجاد تفرقه و تشعب و اختلاف افکندن و لعنت کردن یکدیگر و یکدیگر را از دین خارج دانستن، اعمالشون رو مقبول خدا ندانستن و چیزهای زشتی که در طول تاریخ اسلام پدید آمده، از اینها باید به طور کامل حذر کرد. همونطور که من بارها نقل کردم که مولانا میگفت که سوی مشرق نرویم و سوی مغرب نرویم، تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل. وقتی که آدم به طرف خورشید میره به مشرق و مغرب کار نداره، مشرق و مغرب از خورشید سرچشمه میگیرن و حاکم بر خورشید نیستن بلکه تابع او هستن. همچنین وقتی که به پیامبر نظر میکنیم، پیامبر نه شیعه بود نه سنی بود و این شعب مختلف از دیانت او و از آموزه های او سرچشمه گرفتن، لذا نگاه به او کردن و قبله خود رو انتخاب کردن بهتر از همه چیز است. به جای اینکه به شاخه ها نظر کنیم و فروع رو برجسته کنیم، بهتر است که به اصول نظر کنیم و چنان باشیم که گویی مسلمانان زمان پیامبر بودند، وقتی که نه اختلافی میان علی بود نه عمر بود نه این فرقه ها و شعبه ها پدید آمده بود. اونها هم مسلمان بودند، اونها هم در رکاب پیامبر جنگیدند، اونها هم به بهشت رفتند، اونها هم الگو برای امت شدند. امروز هم میتوان همونطور فکر کرد و همون گونه نظر کرد. تبریک خودم رو تجدید میکنم و امیدوارم که این ایده ها ایده های حقیقی باشد و در وجود ما تحولی پدید بیاورد. خب درود میفرستیم به روح مرحوم محمد اقبال لاهوری که ما هاست هم نشین او و هم صحبت او هستیم و سخنان او رو با یکدیگر میگوییم و میشنویم و بهره میبریم و او ساقی مجلس ماست و ما از دست او جرعه های گرم پر می میگیریم و مینوشیم و سرمستی های معنوی حاصل میکنیم. در نوبت گذشته، دو نوبت گذشته، نکته هایی رو از اقبال خوندیم که ارکان جهانبینی او رو تشکیل میداد و او اینکه آدمی گویی که محور و مدار همه عالم است و حتی زمین و زمان از ما برمیخیزد و سرچشمه میگیرد، علاوه بر بسیاری از اعراض و عرضیات که در عالم هست، اون چیزهایی رو که گاهی در فلسفه اهمیت میدادن و ابجکتیو میشمردن، اقبال بر اثر تأثری که از فیلسوفان هم دوره خود پیدا کرد، اینها رو متوجه روان آدمی نمود و به جای ابجکتیو دانستن آنها رو سابجکتیو شمرد. به توضیح مفصلی که آوردم بارها اشاره کردم، اقبال یک شاعر مدرن است. مدرن یعنی کسی که پس از کانت آمده است، پس از دوره رنسانس آمده است، پس از روشنگری آمده است، همزمان با برکسون بوده است، پس از نیچه آمده است، پس از مارکس آمده است. اینا همه دوران مدرن ما رو ساخته اند و کسی که با افکار و اندیشه های این بزرگان آشناست، بدیهی است که ذهنیت مدرنی داره و دیگه مانند ارسطوییان و مشائین و اتباع اونها فکر نمی کنه. در دنیای دیگری علمن و نظرن و عملن زندگی رو سپری می کند. خب یکی از کسانی که اقبال به او سخت وام داره است، عبارت است از جناب نیچه. و من این رو بارها گفتم، نیچه یک متفکر بسیار مؤثری است در مغرب زمین. ما شاید اسم او رو از دیگر متفکران مدرن کمتر شنیده باشیم، اما مطمئن باشید که تأثیر او در عالم اندیشه و حتی در عالم عمل کمتر از کسانی چون مارکس یا هایدگر و امثال اینها نبوده است. نیچه یک فیلسوف اسیانگر است، یعنی دنباله راه فیلسوفان دیگر را نگرفته است و تابع ارسطو نیست، تابع ملا صدرا نیست و حتی پاره از فیلسوفان غرب رو قبول نداره و بیش از همه یکی از نیچه تأثیر پذیرفته و دیگری از برکسون. نیچه کسی است که محور فلسفه او قدرت است و معتقد است که آدم، یعنی مهمترین غریزه آدمی، غریزه قدرت طلبی است و همه چیز تابع اوست، یعنی لذت‌های دیگر تابع لذت قدرت جویی و قدرت دوستی آدمی است. گاهی ممکن است این رو شما جاه طلبی هم بنامید، اما جاه طلبی ممکن است آدمی رو به این گمان بیفکند که منظور به ریاست رسیدن و رئیس جمهور شدن و پادشاه شدن است. لزوماً این نیست. اقتدار خود رو بر دیگران و تسلط خود رو بر دیگران تحکیم کردن و تأمین کردن و لذت بردن از قدرت و همه چیز رو از قدرت استخراج کردن. اگر یادتون باشه ما غزلی رو اینجا از اقبال خوندیم که گفت به میخانه فرنگ که رفتم به من گفتند که اینجا همه چیز وارون است، اگر چیزی تو رو توانا می کند نیکوست، اگر چیزی تو رو ضعیف می کند زشت است. حتی مدار اخلاق قدرت است، قدرت آوردن یا سلب قدرت کردن. ضعیف بودن بدترین رذیلت است در مکتب نیچه، بدترین رذیلت است. و به همین سبب هم دیانت مسیحیت رو چنان که بارها گفتم مورد ملامت و طعن بسیار قرار میدهد، به سبب اینکه میگوید مسیحیت بره پرور است، برده پرور است. اینها تعبیرات خود اوست. آدمهای رام، سربراه، خازه، افتاده، بندوار رو میطلبد و میپرورد و میپسندد. در حالی که آدمی باید سرفراز باشه، باید اهل قدرت ورزی باشه، اهل تسلط باشه. خضوع کردن و بندگی کردن و اینها در شأن آدمی نیست. حتی اشعاری که در نفی غلامی دارد، با اینکه به نظر تنین آشنایی داره، ولی اگر نسب و ریشه اون رو بگیرید و معنای دقیق اون رو بخواهید دریابید، باید به فلسفه نیچه مراجعه بکنید. همون ابیات مشهوری که بارها هم اینجا خونده ایم که آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان پست‌تر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد. درباره اینکه غلامی چقدر بد است و به تعبیری که گفتم بدترین رذیلت است و آدمیت آدمی رو از اون می ستاند، هر چه بگوییم کم است و اقبال هم همه جا به این نکته اشاره کرد. حتی مفهوم خودی که باز هم از مفاهیم ابداعی جناب اقبال است و اصلا یک منظومه بلند داره تحت عنوان اسرار خودی و دیگری رموز بی خودی، و میگوید خودی سرچشمه حیات است و داستانی رو نقل میکنه که من هم براتون نقل کردم که شیران و گوسفندان همسایه بودند و گوسفندان تدبیری اندیشیدن که شیران به اونها حمله نکنن. یکی از گوسفندان که خطیب بود و سخنور بود و چرب زبان بود، رفت و سخنرانی های برای شیران کرد که اصلا دندان های تیز برای چیست، دندان های پهن بهتر است، نمیدونم گوشت خوردن یعنی چه، یا خوردن بهتر است. کم کم شیران رو تبدیل به گوسفند کرد. این رو در همون اسرار خودی می آورد. در مفهوم خودی هم زدیت با غلامی و بردگی و ضعف خوابیده است، هم سرفرازی و عزت و اقتدار طلبی، و اینها به یک معنای خیلی روشنی محصول و میراث مکتب جناب نیچه است. حالا بیش از این من نمیخوام وارد بشم، ولی این رو به شما عرض بکنم، جهان بینی نیچه و اخلاقی که از او استنتاج و استخراج میکند و انسان شناسی نیچه، همه اینها حول محور اقتدار میچرخه. قبلا هم اشاره کرده بودم که نیچه مسیح رو نمیپسنده به همون دلیلی که گفتم، اما پیامبر اسلام رو میپسندد و میگه این مرد معنی قدرت رو میفهمید، یعنی چی؟ لذت ظفر و پیروزی رو میفهمید و جهاد رو عنوان کرد در دین خودش و از اتباع خودش نمیخواست که تو سری خور باشن، بلکه میخواست که عزیز باشن، فاتحان باشن در جهان، سرفرازان باشن الی آخر. البته آدم بی خدایی بود، یعنی اگرم تعریفی از پیامبر میکنه، نه به خاطر پیامبر بودن اوست، اما به خاطر این بعدی است که در مکتب و مذهب اوست. خب این رو داشته باشید. بریم سراغ یه فیلسوف دیگری، فیلسوف جامعه شناس دیگری که تقریبا هم عصر جناب نیچه بود، و اون عبارت است از کی؟ جناب کارل مارکس. کارل مارکس که خب ما با او بسیار آشناتریم، مکتبش جهانگیر شد و تقریبا نصف جمعیت جهان رو، روسیه رو با خودش برد، چین رو با خودش برد، احزاب کمونیست بسیار در اروپا و جاهای دیگر جهان پدید آورد، گرچه که امروز سلطه سیاسی مکتب کمتر شده و کاهش پیدا کرده، اما هنوز سلطه فکری او باقی است. یعنی چه در فلسفه، چه در اقتصاد، چه در جامعه شناسی، هنوز آراء مارکس یا لوازم آراء مارکس مورد بحث است، مورد قبول است، رأی جدی است درباره او سخن میگویند. همین امروز، همین که ما اینجا نشسته ایم و سرمایه‌داری دچار بحران است، خیلی ها هنوز می‌اندیشند به بازگشت مکتب تعدیل شده مارکس که میگویند او میتواند مهاری بر این توسن بیلجام بزند و بلکه بتوان از اندیشه های او استفاده کرد برای تعدیل سرمایه داری و کاپیتالیسم لجام گسیخته‌ای که جهان رو با خود به سوی دره های هلاکت میبرد. باری اون مکتب فرو نمرده است و چراغش خاموش نشده است، گرچه که گفتم اکنون به لحاظ سیاسی آبروی پیشین خود و سلطه پیشین خود رو ندارد و یعنی اگر بخوایم از جناب هگل استفاده کنیم یه سنتزی پدید آمد بین کمونیسم و سوسیالیسم از یک سو و سرمایه‌داری و کاپیتالیسم از سوی دیگر و این دوتا با هم درآمیختند و احتمالاً آینده بشریت چیزی از این قبیل باشد، یعنی از میان این دو ضد برخیزد و تز و آنتیتز در هم روند و سنتزی پدید بیاورند. والله اعلم. البته خب مارکس رو همه میشناسیم. جناب مارکس یه جمله‌ای داره که در تزهای فویرباخ آمده است. فویرباخ که استاد جناب مارکس بود و استاد انگلس بود و این دوتا که مثل برادران با هم بودند و فویرباخ که خودش شاگرد هگل بود، حلقه واسط بین هگل و مارکس بود. فویرباخ یک کتاب بسیار مهمی داره به نام The Essence of Christianity، گوهر مسیحیت. این کتاب رو من درس دادم در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برای اولین و آخرین بار. قبل از من نه کسی جرأت کرده بود، پس از من هم کسی جرأت نکرد. این کتاب یک کتاب 100% الحادی است و دین رو به قول خودش، تئولوژی رو تقلیل به آنتروپولوژی میدهد. میگوید آن چرا که دینداران و متکلمان و خداباوران درباره خدا گفتند چیزی نیست جز صفات انسان، انسان بزرگ شده، ریت لارج، و همه اون خصائص نیکویی که به خدا نسبت دادن خصائص خوب انسانی است، یک انسان بزرگی ساختند و نامش رو خدا گذاشتند. اینکه ادله او چیست جای خود داره. مثلا یکی از دلایلش، مثلا میگم برای اینکه فقط آشنا بشید به منطق او، تمام اون چرا که خدا باوران گفته بودن میگیره و وارو میکنه. راه و متد استدلالش اینه. مثلا در هم در مسیحیت هست، هم در اسلام هست که هر که خود رو بشناسد خدا رو هم شناخته است. بفرما، این معنیش همینه که من میگم، یعنی خودت همو خدایی، با خودشناسی به خداشناسی میرسی، این دوتا یکی هن. و بعد روایات دیگری رو از انجیل میآورد، از نوشته های بزرگان میآورد الی آخرین کتاب بارها و بارها چاپ شد. مارکس و انگلس میگه ما هممون برای مدتی فویرباخی بودیم، یعنی اونجا بود که ما ایمان خودمون رو دست دادیم و خدا رو طلاق دادیم، با خدا وداع کردیم، با دین وداع کردیم و فهمیدیم که خداشناسی یعنی انسانشناسی و اون خدایی رو که تا کنون متکلمان و خدا باوران میگفتن کسی و چیزی جز انسان نیست، یعنی یک خطای سیستماتیک در تاریخ تفکر بشر رخ داده است. اون خطای سیستماتیک این بوده است که چیزی رو به جای چیز دیگری گرفتند. خداوند یک وهمی بود که آدمیان ساختند و اون رو که مخلوقشون بود خالق خود پنداشتن. خب برای مدتی میگوید که ما فویرباخی بودیم. بعد مارکس که تفکر اجتماعی و جامعه شناسانه داشت شورید بر فویرباخ و از زیر سلطه فکر او بیرون آمد. 11 تز یعنی 11 نکته نوشت. گویا هنگامی که آثار او رو میخونده یادداشت‌های کوتاهی برای خودش میکرده. این یادداشت‌های کوتاهش را تو 2 صفحه 3 صفحه بیشتر نمیگنجه، ولی پر از معناست. یادداشت‌های بسیار پرمغزی است. به تزهای فویرباخ مشهور شده، ولی این تز مال فویرباخ نیست، تزهای مارکس است بر فویرباخ. عرض میشود که مهمترین اشکال مارکس به فویرباخ این بود که تو دین رو به سایکولوژی بدل کرده. میگویی که یک خطای ذهنی رخ داده، یک خطایی که در روان آدمیان پدید آمده، یک چیز سابجکتیو رو ابجکتیو پنداشتن. اما از این نکته غافلی که یعنی توضیح نمیدهی که چرا این خطا پدید آمده. تا تو فکر میکنی که خب آدمیان اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ اشتباه کردن خب علت میخواد دیگه. ایشون این رو برگردون به جامعه، گفت جامعه‌ای که از خود بیگانه است، اون هم بر اثر نوع اقتصادی و روابط تولیدی که بر او حاکم است، اون جامعه این خطا رو تولید میکند و مادامی که اون جامعه برپاست، این خطا هم با آدمیان خواهد بود. و صرف این که ما بگیم شما اشتباه کردید، این اون نیست، اون این نیست، مشکل رو حل نخواهد کرد. هر نسلی که پس از این بیاید که در چنین اجتماعی زندگی کند، همین خطا رو تکرار خواهد کرد و همین اشتباه رو باور خواهد کرد. خب این عمده‌ترین اشکال جناب مارکس بود. بنابراین این بود که میگفت دین ریشه های اجتماعی داره و به ریشه های اجتماعیش باید پرداخت، و اگر بناس از بین بره باید ریشه های اجتماعیش از بین بره، نه اینکه ما بنشینیم با متکلمین بحث کنیم، من به اونا بگم حرف تو شما باطله، اونا به من بگن نخیر حرف خودت باطله. هزار سال ما از این بحث ها بکنیم همون سر جای اول اون ایستادیم. خب اینا همه بستر بحث هست که من میگم. در این تزهای فویرباخ، یکی از تزهای مارکس اونجا این است، میگوید که، و این رو در حقیقت در تقابل با هگل میگوید، میگوید که فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کرده اند، اما سخن بر سر تغییر آن است. این جمله شاید مشهورترین جملات مارکس باشه. کمتر فیلسوفی است که من دیدم که به آراء مارکس اشاره کند و این نکته رو از مارکس نیاورد. این نکته در واقع نوعی شکاف بین جهان جدید و جهان قدیم رو هم نشان می‌دهد. فیلسوفان و علل خصوص کسی مثل هگل که میگفت کار فیلسوف کشف ضرورت است در این عالم، یعنی اینکه بفهمد چه چیزهایی در جای خود هستند و چه چیزهایی در جای خود نیستند. مارکس در مقابل او بود که شورید، گفت این ایدئالیسم هگلی ما را به جایی نمی رساند. فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کردند، گفتن چی هست و چی نیست. این برای ما کافی نیست. The point, however, is to change it. نکته این است که جهان رو باید عوض کنیم، باید تغییر بدیم. این که هرچه که هست به ضروره همان است که هست، یا به قول فیلسوفان گذشته ما هر چیز که هست اونچنان میباید، هر چیز که آنچنان نمیباید نیست. خب این یعنی بشین و تماشا کن. جناب مارکس میگفت نه، بنشین و تماشا کن ما نداریم، ما میخوایم جهان رو تغییر بدیم، عوض کنیم. و از اینجا بود که بحث ایدئولوژی پدید آمد. ایدئولوژی یعنی اندیشه راهنمای تغییر جهان. بحث ایدئولوژی پیش آمد و بحث جنگ طبقات و براندازی و بسیاری از نکاتی که جهان رو در خود پیچید و تاریخ رو در نوردید و اندیشه مبارزه، جنگ، جهاد، در افتادن با امپریالیسم، همراستا شدن با تاریخ و بسی از این ها که اطفال مکتب مارکس هن به مدت تقریبا 100 سال تاریخ بشر رو زیر سایه و سلطه خودش گرفت. همین انقلاب یک مفهوم مارکسیستیه کاملا. قبل از مارکس مفهوم انقلاب نبود و این از مال مکتب اونهاست. و خود ما که انقلاب اسلامی کردیم، این مفهوم رو اونجا به کار بردیم، چنان که پاره از روشنفکران مدرن هم گفتند و من در درس‌های دین و قدرت به این اشاره کردم که اصلا خود انقلاب اسلامی ممکن است که یک مفهوم متضاد و متعارض باشه، یعنی اجزایش متنافی با یکدیگر باشد. حالا البته ما مشاهده در الفاظ نداریم، دعوا نداریم بر سر الفاظ، اما اینکه نسب این واژه ها و مفهوم ها به کجا میرسه خب خیلی خیلی مهمه. حالا ببینید، برگردیم به این جمله جناب مارکس. جناب اقبال لاهوری مارکس رو خوب خونده بود و البته هیچ روشنفکری نبود در اون دوران و فیلسوفی که مارکس رو خوب نخوانده باشد. اندیشه بسیار مسلطی بود در زمان خودش. چند بیت داره در غزل‌های خودش و در مثنویات خودش راجع به مکتب مارکس. پیشبینی داره، نکات خیلی خوبی داره اقبال. این بیتش رو من خیلی میپسندم، یه تک بیت فقط، میگه رازدان جزء و کل با خیش نامحرم شده است، آدم از سرمایه داری قاتل آدم شده است. تعبیر رازدان جزء و کل یعنی آدم، انسان، انسانی که میتواند اسرار خلقت رو کشف کنه. اما این رازدان جزء و کل به جایی رسیده است که با خیش نامحرم شده است، خودش رو هم نمیشناسد. اشاره کردم که این نامحرم شدن با خود ظاهراً بهترین ترجمه آلیناسیون است. ما آلیناسیون رو به از خود بیگانگی ترجمه میکنیم، یا خدا بیامرزه مرحوم نجف دریابندری رو درد بیخیشتنی، چیزای از این قبیل. حالا اشکالی هم نداره بازن ما، یا عوضی گرفتن خود، اینا همش درسته. عربا اغتراب میگن، اغتراب یعنی دور افتادن از خیشتن. جناب اقبال نامحرم شدن با خود گفته است که بسیار تعبیر زیبایی است. رازدان جزء و کل با خیش نامحرم شده است، چرا؟ آدم از سرمایه داری قاتل آدم شده است. این دقیقا همون آموزه مارکس رو که توی اون نظام اقتصادی از خود بیگانه کن، آدم از خود بیگانه می شود، یعنی ریشه اون رو فقط در روانشناسی نباید جست، باید برید فراتر، بیه تو عالم جامعه و اقتصاد و اینها، و اون روابط است که وقتی شما در چنبره اش میافتید، اون بلا رو به سر شما میاره و شما رو از خودتون بیگانه میکنه و با خودتون نامحرم میکنه. خب جاهای دیگه هم داره اقبال راجع به مارکس. اتفاقا یه جایی هم هست، میگه صاحب سرمایه از نسل خلیل، یعنی اون پیغمبر بی جبرئیل که منظورش مارکسه، و بعد اشاره میکند به روسیه. اقبال اگر 1930 مثلا این ابیات رو سروده باشه، 10-12 ساله که نظام روسی یعنی شوروی برپا شده است، هنوز در جوانی است و در تراوت است، هنوز همه منتظرند که ببینند دنباله کار چه می شود و این گیاه نوپدید چگونه میوه می دهد. می گوید که روس را قلب و جگر گردیده، خون از درونش حرف لا آمد برون، کرده امن در مقاماتش نگاه، لا سلاطین لا کلیسا لا اله. می گوید اونچه که من از روس فهمیدم و از مکتب حاکم بر اونجا این استش که فقط نفی می کنن، لا سلاطین لا کلیسا لا اله، نه خدا نه پادشاه نه کلیسا، هیچ کدوم. و به همین سبب هم میگوید که این کافی نیست، نفی ما رو به جایی نمیرسونه، اثبات هم باید کرد و این اون چیزیست که اونجا کم است. واقعا همین حرف درسته. و بعد میگه آیدش روزی که از شور جنون، خیش رازین گردبا دارد برون. یه روزی میرسه که خودش رو نجات خواهد داد و از این وضع رهایی پیدا خواهد کرد، حالا اختیارن یا اضطرارن، ولی خب اختیارن که نشد، اضطرارن شد. باری برگردیم به سراغ جناب اقبال. خب ایشون به این اندیشه آشنا بود. خب شما فکر میکنید یک کسی که هم با اندیشه های نیچه آشنایی داره، بلکه اونها رو جذب جان خودش کرده، هم با اندیشه های مارکس و اون آموزه های ضد سرمایه داری او و ضد آلیناسیون او، خب اونها رو هم قبول کرده، خب اینا سر کلهشون تو شعرش پیدا میشه دیگه. بله، حالا این غزلی که میخونیم همین است و همراه با پاره غزل های دیگه. از همه کس کناره گیر، صحبت آشنا طلب، هم ز خدا خودی طلب، هم ز خودی خدا طلب. من به شما وعده میدهم ایشالله در یکی از جلسات که در جلسه آتی باشه، راجع به خدای اقبال با هم سخن بگوییم. اقبال یه فیلسوف خداشناس بود و در باب خدا خیلی تأمل کرده بود، مخصوصا در نسبت خدا و انسان، نسبت خدا و طبیعت، که سخنانش شنیدنیست و انشالله به اونها هم خواهیم پرداخت. ببینید در اینجا سخنش این است که هم ز خدا خودی طلب، هم ز خودی خدا طلب. یعنی هم با رفتن به طرف خدا خودت رو کشف کن، هم با رفتن به طرف خودت خدا رو کشف کن. این دوتا، این مسیر دیالکتیکی بسیار جالب است. در واقع میشه گفت به نحوی ترجمه یا آزاد اون آیه است در سوره 8 در قرآن که کسانی که خدا رو، الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، کسانی که خدا رو فراموش کردن و در نتیجه خودشون رو فراموش کردن. الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یعنی این دوتا گویی خیلی ارتباط با هم دیگه داره، شناختن این به شناختن او، فراموش کردن آن به فراموش کردن این می انجامد. این آشنایی هم که در اینجا اقبال می گوید، این آشنا در صدرشون البته خدای عالم است و آشنایان دیگر. همز خدا خودی طلب، همز خودی خدا طلب. از خلش کرشمهی کار نمی شود تمام، عقل و دل و نگاه را جلوه جدا جدا طلب. یعنی این ابعادی که در وجود ماست که یکی عقل باشه، یکی دل باشه، یکی نگاه باشه، حق همه اینها و سهم همه اینها رو باید ادا کرد. هیچ کدام رو معطل نباید نهاد، یعنی فقط به دل نباید پرداخت، فقط به عقل نباید پرداخت، اینا تمام اینها باید به کار گرفته شوند. یک کرشمه تنها و ساده کار رو به سامان نمی کند. عشق به سر کشیدن است شیشه کائنات را، این همون بیتی است که حالا مقصود من است. عشق به سر کشیدن است شیشه کائنات را، جام جهان نما مجو، دست جهان گشا طلب. عیناً این تز فویرباخ است، تز مارکس است. فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کردند، یعنی جام جهان نما به ما دادن، گفتن ببین جهان چگونه است، ولی سخن بر سر تغییر آن است. دست جهان گشا طلب، جام جهان نما مجو، دست جهان گشا طلب. این که اقبال یک فیلسوف انقلابی بود، حالا ابیات انقلابیش رو هم میخونیم با هم، ریشه هاش همینجا هست. کسی که دنبال اقتدار است، کسی که میگه دست جهان گشا باید به دست آورد و طلب کرد و به دنبال تغییر جهان باید رفت، معناش اینه که به دنبال انقلاب باید رفت دیگه. ولی غیر از اینه، اینها رو تصریح میکنه جناب اقبال و اون انقلاب مداوم که بعدها تز اون رژی دپره بود در فرانسه، همینا رو اقبال هم داره. البته اون آقای فرانسوی یه قرن بعد از اقبال بود، ولی این مفهوم که لاله این چمن آغشته رنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. هیچ وقت سپر رو از دست نینداز که این جنگ ما ادامه دارد. این همون مفهوم یک کسی است که انقلابی حرب بردوشی است که در پی عوض کردن جهان است و دست جهان گشا می گشاید و به جام جهان نما قانع نیست. یعنی می گوید که فقط عقل، فقط علم کار ما رو نمی سازد و جهان رو آباد نمی کند و انسان رو رها و آزاد نمی کند. چیزی از جنس تغییر باید در کار باشه و تغییر دادن کار عشق است، نه کار عقل. به همین دلیله که در به نیم بیت اول میگه عشق به سرکشیدن است شیشه کائنات را. این مفهوم خیلی مولاناییه، خیلی مولاناییه. مولانا میگفت حریف دوزخ آشامان مستیم که در نوشند چرخ بیکران را. میگه ما جهنم رو میتونیم بخوریم، میبلعیم، اصلا یک چنین وجودی داریم، جهنم رو ما میسوزانیم، او ما رو نمی سوزاند. این تعابیری که فلک نورد است، آسمان نورد است، بلعیدن همه کائنات است، اینا از جنس اندیشه های مولاناست. می وصلم بچشان تا در زندان ابد، از سر عربده مستانه به هم در شکنم. شعر خیلی اقتدار طلبانه است، خیلی حماسی است و خیلی مولانایی. از مولانا هم اقبال تأثیر پذیرفته دیگه. شما الان میبینید که این رودها همه داره وارد یک حوضچه میشوند،
یعنی مولانای اون طرف که اصلا سینه ای داشت به وسعت سماوات و سری داشت به رفعت سماوات، از یک طرف، از این طرف اقتدار طلبی و قدرت دوستی نیچه و از اون طرف هم جهانگشایی مارکس، اینا همه با هم جمع شدن یک فیلسوف مسلمان انقلابی قرن 19 20 رو پدید آوردن که ابیاتش و غزلیاتش امروز با ماست. به مفهوم انقلاب یا این واژه چندان عطف توجه نکنید. منظورم این است که حالا ما بعد از این انقلاب چنین و چنانی که در ایران داشته ایم، دل بسیاری از ماها ناخشنود است و جنبش ناکامی بود و یا از مسیر خودش منحرف شد و یا هرچه که بود، کلمه و واژه بسیار محترم انقلاب رو مطعون کرده است. یعنی امروز یه روزی اوائل انقلاب اصلا انقلابی برترین واژه بود و بهترین فضیلت بود. تا می گفتیم این کار انقلابیه، یعنی دیگه حرف روش نمیشه زد، این شخص انقلابیه، یعنی دیگه عالی ترین فضائل رو داره. امروز خب متاسفانه به دلیل باز شدن تومار انقلاب، بست تاریخی یافتن او و بیرون آمدن اون درون مایه‌هاش، شناخت ما از ماهیتش بیشتر شده است، شناخت همه مردم کشور ما و دیگران. به همین سبب از انقلاب سخن گفتن امروز آسان نیست. ولی من این رو گفتم، به یاد داشته باشید، اقبال داره وقتی این شعرها رو میگه و این سخنان رو میگوید که هنوز استعمار انگلستان در هند برپاست، هنوز حزب مسلم لیگ در هندوستان به دنبال مبارزه با سلطه انگلیسی ها هستند و هنوز مسلمان ها در نهایت ضعف و فقر و ذلتن واقعا، چه در شبه قاره هند و چه بیرون از اونجا در نقاط دیگر جهان. و اقبال که هم غرب رو دیده بود، هم شرق رو دیده بود، هم تحصیلات غربی داشت، هم تحصیلات شرقی داشت، واقعا جگرش خون بود از این وضعیتی که در مسلمان ها میدید و این خونین جگر بودن او در اشعارش آشکار است. در یکی از ابیاتش میگوید که نزد خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا خارند و زارند، ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و دلداری ندارند. میگوید که مسلمان ها رهبر ندارند، دلی دارند و دلداری ندارند، نمیدونند دلشون رو به کی بدن و به کدام قبل رو کنن، آرمانشون متوجه چه باشد، به همین سبب متفرقن. و باز به همین سبب بود که اقبال تز دولت ملت رو نمیپسندید، اینکه مسلمان ها کشورهای مختلف باشند، دولت ها و حکومت های مختلف داشته باشند، منافع ملی مختلف تعریف بکنن و بعد هم به جان یکدیگر بیافتن و روبروی یکدیگر بایستن. همون اندیشه امت اسلامی رو میپسندید و ترویج میکرد، امت واحد از شرق به پا خواهد خواست. این که او طالب یک امت واحده بود و تجزیه شدن امت اسلام رو به دولت ملت ها نمیپسندید، همه محصول تفکر انقلابی او بود. یعنی معتقد بود که درست مثل این اتحادیه اروپا، میبینید دیگه، اروپا پس از مدتی که جنگ بود بینشون و ناپلئون حمله میکرد به آلمان و به انگلستان و اینجا و اونجا و جنگ جهانی اول و دوم و قبل از او و غیره، اینا بالاخره نشستن و گفتن که ما به یه معنای عمیقی باید مرزا رو برداریم، این در واقع باید یه امت بشیم. درسته که زبونامون متفاوته، درسته این که خاکمون متفاوته، اما رفته رفته به سوی وحدت باید بریم. خیلی کار بزرگی کرد اتحادیه اروپا، کار کارستانی کرد، از همه مهمتر پول رو یکی کرد و این در واقع اون عمده ترین عامل وحدت است، عمده ترین عامل وحدت است. نامشون یک کشور نشد، کشورها هویت و استقلال خودشون رو به طور نسبی حفظ کردن. این در واقع حرف بدی نبود که اقبال میزد، گویا که الان در افق تاریخ دیده نمیشود که مسلمان ها بتونن همه جمع بشن، مرزها رو بردارن، پولشون رو یکی بکنن، دلشون رو یکی بکنن، اهدافشون رو، آمالشون رو، قبلشون رو یکی بکنن. خیلی دور به نظر میاد، ولی با همه این احوال اگر بخوایم از جناب اقبال الهام بگیریم، او چنین چیزی رو طالب بود و میگفت که اقتدار مسلمان ها در این است. خب سید جمال اسدآبادی هم که هم دوره بود با اقبال، به دنبال همین بود، میخواست یه امت واحده پدید بیاورد و بیافریند. خب اینا همشون ناکام موندن. معنای انقلاب رو نزد جناب اقبال چنین بدانید و چنین بفهمید. منظور این نبود که بشوریم یا بشکنیم یا خرد کنیم یا بکشیم، حالا اونا چیزای دیگری است. پس ببینید، عشق به سر کشیدن از شیشه کائنات رو، عشق چنان موجود نیرومند و پر ظرفیت و با هاضمه ای است که همه عالم رو میتونه هضم کنه، خرد بکشه، به سر بکشه تمام اونچه که در شیشه کائنات هست. برای اینکه چنان که گفتم، حالا در ابیات دیگه هم از اقبال خواهیم خوند یا امروز یا بعداً، که واقعا به عقل در کنار عشق وقعی نمی نهد. یعنی عشق جهانگوشا رو، عشق اقتدار آور رو برتر می نشاند از عقل خمود آور، خمودی آور، و عقلی که فقط آدمی رو به معقولات قانع کند و پروای این که در اطراف او چه می گذرد نداشته باشد. چند جا این نکات رو میگوید. خب، جام جهان نما مجو، دست جهان گشا طلب، راه روان برهنه پا، راه تمام خارزار. این راه البته دشواری هاش اینه، از طرفی به پای راه روان کفش نیست، از طرفی خارها هم از زمین بیرون آمدن. یعنی هواشو داشته باش و بدان که پا در چه مسیری میگذاری. تا به مقام خود رسی، راحله از رضا طلب. راحله یعنی چی؟ یعنی شطور. یکی از چیزهای عجیبی که در این اواخر در ایران رسم شده بود، اسم دخترها رو می‌ذاشتن شطور، راحله. و من یه دفعه به یک مادری گفتم خانم، شما می‌دونید راحله یعنی چی؟ رواحل به عربی یعنی همین شطوران دیگه. ولی عجیب بود، به دلیل این نام رو میگذاشتن چون یه اسم عبری هست به نام راهولا. اون اسم عبری که در تورات هست راهولا، این رو به نظرم بد خوانده بودن یا چنین رو کرده بودن راحله، و دیگه غافل بودن از اینکه نام نیکویی بر دخترش رو نمیذارن. البته در عربی مشکلی نیست، اسم افراد رو مثلا کلب و نمیدونم مورچه و شوری را میذاشتن. اینجا هم همینطور، فاکس و نم روباه و چی های را مستر فاکس. ولی در فارسی ما اسم جانور روی فرزندانمون نمیگذاریم، مگر اینکه غافل باشیم و اشتباه بکنیم. باری، تا به مقام خود رسی، راحله از رضا طلب. برای اینکه به مقصد برسی، رضا باید راحله تو باشه، باید مرکب تو باشه. راه رضا در اینجا یعنی صبر، یعنی مقاومت، یعنی رضایت به مشکلات دادن و ناصبور نبودن. چون به کمال میرسد فقر، دلیل خسروی است، مسند کیقوباد را در ته بوریا طلب. فقر البته اصطلاحی است که صوفیان وضع کردن برای تصوف. صوفیان به خودشون فقرا میگوین، منتها در نزد صوفی فقر هم به معنای فقر باطن است، هم فقر ظاهر است، هم به این معناست که در قرآن هست که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما همه فقیران درگاه خدا هستید. هم به این معنا، هم این که در ظاهر هم شخص باید از جهان و از طبیعت کم برداشت کنه، یعنی زاهد باشد. واقعا معنای فقر اینه. اقبال با این فقر دوم کاملا مخالف است. میگه بگذر از فقری که اوریانی دهد، وا طلب فقری که سلطانی دهد. میگه من وقتی که میگم فقر، تصوفی که من به او باور دارم و اون رو تأیید و ترویج میکنم، دنبال این نیست که افراد برهنه پا باشن و برهن تن باشند و از جهان بهره‌ای نبرده باشند. به عکس فقری رو به طلب، یعنی استغنا و قناعتی داشته باش که تو رو به سلطانی برساند، نه اینکه قانع باشی به اینکه لباسی نداری یا لباس جنده است و فکر کنی که به مقامات رفیع معنوی رسیدی. به هیچ وجه چنین تلازمی وجود نداره. به همین سبب میگوید که چون به کمال میرسد فقر، این همون فقر سلطانی است، اون دلیل خسروی است. مسند کیقباد را در ته بوریا طلب. پیش نگر که زندگی راه به عالمی برد. اونجا گویا این برد رو ندارد، راه به عالمی برد. از سر آنچه بود و رفت در گذر انتها طلب. پیش نگر یعنی به آینده نگاه کن و ببین که زندگیت به مقصدی منتهی شود. گذشته رو رها کن، پیش نگر، به پیش نگاه کن که و مراقب باش که زندگی تو راه به جایی ببرد، به مقصدی برسد. چیزهایی که رفته و گذشته دیگه فکرشو نکن، حرفشم نزن، انتها طلب، به منتهای مسیر نظر کن. ضربت روزگار اگر ناله چو نی دهد تو را، باده من ز کف بنه چاره ز مومیا طلب. اگر هم روزگار به تو ضربتی زد و باعث شد که مثل نی ناله بکنی، برو دنبال مومیا، یعنی نشکن ولی خودتو تعمیر کن در مقابل ضربت روزگار، دوباره برخیز و به راه خودت ادامه بده. خب این غزل غزلی است که در معناش ما دیگه هیچ تردیدی نداریم و همین بود که خدمتتون گفتم. حالا یک غزل دیگری رو هم اینجا میخوانم و بحث امروزمون رو به پایان میبریم. غزل زیبایی است این که مستزاد هم به اون میگن، هم با خداوند اینجا اقبال سخن میگه و هم نکته های اجتماعی رو بیان میکنه. یا مسلمان را مده فرمان که جان بر کف بنه، یا در این فرسود پیکر تازه جانی آفرین، یا چنین کن چنان کن یا چنین. یا برهمن را بفرما نو خداوندی تراش، یا خودن در سینه زناریان خلوت گزین، یا چنان کن یا چنین. یا دگر آدم که از ابلیس باشد کم ترک، یا دگر ابلیس بهر امتحان عقل و دین، یا چنان کن یا چنین. یا جهانی تازه‌ای یا امتحان تازه‌ای، میکنی تا چند با ما اونچه کردی پیش از این، یا چنان کن یا چنین. ببینید تمام اینها نوآوریست، همه اینها فرار کردن از اونچه که بوی کهنگی میده. میگه خدایا این کارا رو کردی تا حالا، ابلیس بود، آدم بود، اینجوری بود، یه طرح دیگه بیانداز، یه آدم دیگه خلق کن، یه ابلیس دیگه خلق کن، امتحان دیگری بکن، فضای نوی پدید بیاور. بارها برای شما گفتم که اقبال میگفتش که اگر گناه نو هم بکنی، ابتکار در گناه باعث میشه که این گناه تو ثواب باشه. گناهی هم اگر باشد ثواب است، به شرط اینکه یه گناه تازه‌ای فکر بکنی، نه گناه گذشتگان. خب این همه فسق و فجور قبلا بوده، تو یه چیز تازه اختراع کن. فقر بخشی با شکوه خسرو پرویز بخش، یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامین، یا بکش در سینه من آرزوی انقلاب، یا دگرگون کن نهاد این زمان و این زمین، یا چنان کن یا چنین. یا خودت دنیا رو عوض کن یا بذار که ما انقلاب رو پیش ببریم. یا بکش در سینه من آرزوی انقلاب، یا دگرگون کن نهاد این زمان و این زمین. ابیات دیگری هم هست که من اینجا سفارش نکردم که بیاورن، پاره از اونها رو هم میخوانم و سخن امروزمون رو ختم میکنیم. خواجه از خون رگ مزدور سازد لعل ناب، خیلی تنین مارکسیستی داره، یعنی منظور طرفدار طبقه کارگره و مزدوران یعنی مزدوران. از جفای ده خدایان کشت دهقانان خراب، انقلاب ای انقلاب ای انقلاب. شیخ شهر از رشته تسبیح صد مؤمن به دام، کافران ساده دل را برهمن زنار تاب انقلاب ای انقلاب ای انقلاب. ای مسلمانان فغان از فتنه های علم و فن. یادتون باشه اینم از ابیات زیبای اقبال است، ما یک نوع دیگش رو هم قبلا خونده بودیم. ای مسلمانان فغان از فتنه های علم و فن، اهرمن اندر جهان ارزان و یزدان دیریاب. انقلاب ای انقلاب ای انقلاب. اینو یادتون باشه، وصف روزگار ما هم است. اهرمن ارزانه، شیطون فراوانه، ولی یزدان دیریاب، خدا کم پیدا میشه. اهرمن اندر جهان ارزان و یزدان دیریاب. انقلاب ای انقلاب. در کلیسا ابن مریم را به دار آویختند. این خیلی مفهوم نیچه‌ایه. نیچه، من در ابتدای درسایی راجع به سلوک دیندارانه در جهان مدرن اون قطعه بسیار مشهور نیچه رو خواندم که میگوید که دیوانه آمد وسط شهر در بازار چه فریاد زد، ما خدا رو کشتیم، ما خدا رو کشتیم. بعدها خواهند فهمید که ما خدا رو کشتیم و این کلیساها مقبره خداوند است، خدا رو اونجا دفن کردیم. این سخن نیچه ده ها تفسیر یافته است و در واقع بیان این استش که در دوران مدرن خدا به دست مؤمنان مدفون شده است، به دست مؤمنان در قبر نهاده شده است و کلیسا مقبره خداوند است. میگه ما بر خدا نماز میت خواندیم و او رو دفن کردیم. ببینید این تنین این اندیشه نیچه‌ای رو در شعر اقبال، در کلیسا ابن مریم را به دار آویختند، مصطفی از کعبه هجرت کرد با ام الکتاب. انقلاب ای انقلاب ای انقلاب. با ضعیف من درون شیشه های عصر حاضر دیده ام آنچنان زهری که از وی مارها در پیچ و تاب. انقلاب ای انقلاب ای انقلاب. با ضعیفان گاه نیروی پلنگان میدهند، شعله ای شاید برون آید ز فانوس حباب. خب این بحث انقلابیمون رو همینجا ختم میکنیم و السلام علیکم و بسیار متشکرم.
راجب اون بحث دولت ملت که اشاره کردین، الان در حال میخواستم ببینم که خود مرحوم اقبال به این ماجرا متفتن بود به لحاظ مفاهیم مثلا اندیشه سیاسی، یا این که در حال این ایده ای بود که امت واحده بشه و دولت ملت نشه.
منظورتون چیه که واقف بود؟ خب بله، اینکه جهان مدرن جهان دولت ملت هست و تاریخش برمیگرده به 2300 سال و اینکه جدا شدن رفته رفته کشورها، اینو که خوب میدونست و احساس میکرد این بلا داره سر کشورهای اسلامی هم میاد و مسلمان ها دارن تیکه تیکه میشن. اقبال، من الان به درستی نمیدونم، سال 1924 سال القای خلافت عثمانی بود دیگه، یعنی پس از جنگ جهانی اول که در 1919 ختم شد. خب یه چند سالی هم ترکیه بود و بعدم خب دیگه پس از شکست این دول اروپایی جمع شدند و کشورهایی رو که قبلا زیر سلطه خلافت عثمانی بود یکی یکی بینشون مرز کشیدن و از هم جدا کردن. مصر اون بر افتاد، ترکیه اون بر افتاد، اردن، لبنان، عراق، سوریه، اینا همه محصول پس از جنگ جهانی اوله و پس از القای خلافت عثمانی است. اینا همشون یک کشور و حتی عربستان سعودی، اینا همشون عثمانی بودن دیگه و البته بعضی از کشورهای اروپای شرقی. و این نهضت ناسیونالیسم بود که این کار رو کرد. اتفاقا یک غزلی داره اقبال که خطاب به مصطفی کمال پاشاست، یعنی همون کسی که ترکیه رو به وجود آورد. همین اواخر که نگاه میکردم دیدم که تاریخش 1922، یعنی دقیقا 100 سال پیش. الان 2022، اون 1922 و در اونجا سخنانی با آقای مصطفی کمال پاشا میگه. هنوزم مصطفی کمال پاشا آتاتورک همه نیت خودش رو آشکار نکرده بود. بعدن که به قدرت رسید خب یک سکولاریزم یا لائیسیته خیلی سختگیرانه رو بر ترکیه حاکم کرد. میدونید دیگه روز جمعه رو گفت دیگه تعطیلی نیست، تعطیل ترکیه روز یک شنبه، هنوز هم همینطوره. و گفت که اذان به زبان عربی نباید گفته بشه، به زبان ترکی باید گفته بشه. روحانیت رو به طور کامل از حضور و ظهور در صحنه های عمومی حذف کرد و من که هنوزم همینطور است، یعنی شما در خیابان های ترکیه هنوزم که میرید یک نفر روحانی نمیبینید. روحانی ها فقط در مسجدن، یعنی وقتی که وارد مسجد میشن یه فینه ای امام مانندی چیزی میگذارن و امامت جماعت میکنن، وقتی از مسجد میان بیرون دوباره مثل مردم عادی هن، حق ندارن. برای مدت ها مزار مولانا در قونیه تعطیل بود، درگاه های صوفیه رو همه رو تعطیل کرد و بست، تمام مظاهر اسلامیت رو از میان برد واقعا. و حتی این عدنان مندرس که اومد، یکی از گناهان کبیرش این بود که اذان رو اجازه داد که به زبان عربی بگویند و یه مقدار آزادی های دینی داد که میدونید دیگه توسط ارتش محاکمه شد و به دار کشیده شد. بسیار سختگیرانه و خشن عمل کردن. اینا هنوز نشده بود. اقبال اوائل کار رو دید در ترکیه، گرچه که پارلمان ترکیه رو میپسندید، اما این تکه تکه شدن رو به چشم خودش بود دید، شاهد بود واقعا. و همین هم هست که بعضیا حالا البته خورده میگیرن به اقبال که بچه را خودت پاکستان رو به وجود آوردی. بله البته او نبود وقت پدید آمدن پاکستان. 1938 اقبال از دنیا رفت، 1948 پاکستان پدید آمد. اما خب در ایده پردازی برای اینکه یه جای مستقلی به مسلمانان هند بدن، با اون قائد اعظم محمد علی جناح شریک بود و همکاری میکرد. و من هم گفتم خدمتتون در همین کتاب جرس جنبانان هم آوردم که گرچه پاکستان ز ابداعات اوست، کی توان گفتن که از طاعات اوست. اینکه آیا این واقعا حالا کار نیکویی کرد و اینکه مسلمان ها رو جدا کرد ما نمیدونیم، ولی مصلحت رو در اون وقتی میدونست که مسلمان ها از نزاع با هندوها رهایی پیدا کنن. هنوز هم این نزاع برقراره، میبینید دیگه میکشن از طرف این. ولی تکه پاره شدن امت اسلامی رو به چشم خودش میدید و این رو متوجه میشد که بعداً بین اینا نزاع‌ها خواهد افتاد که شد. و این ناسیونالیسم هم بود که این بلا رو به سر امت اسلامی آورد. اینکه او درکش این بود که بلکه به یک شیوهی با نصیحت که نمیشه دوباره ما بتونیم امت رو جمع کنیم، به هر حال متفتن به این بلا بود. عرض کردم این اتحاد اروپا که از بهترین نمونه ها الان بشه چشم ما که اینا قدرت خودشون رو در وحدت یافتن، مخصوصا در مقابل آمریکا، و اینا کوشیدن که یگانه بشوند، گرچه که هنوز چند تاشون بیرونن مثل انگلستان و اینا. با همین احوال اون چند تایی که درون این اتحادیان خب واقعا یه قدرت یک دستی رو پدید آوردن.
قبل از شما شهده بودم که افیاد نیستی اگه سیت نمیرسه دیست که کدومی که در کنفرانسی که شرکت کرده بودید صحبت از این بود که آینده اینه که مرزهای جغرافیایی دیگه وجود نداشته باشه، یعنی نه تنها مثلا دیابر اروپا بیده و جای دیگه دنیا هم همین چیزی به پیش نرفت و فقط افرادی که هر مسلکی یا هر چیزی هستن اونها جاهایی رو برای زندگی یا
الزامات
رو برای خودشون.
والا اینا بله ببینید یه ایده های اینجوری هست الان، خیلی اکنون بعید به نظر میرسه که اینا بتونه تحقق پیدا کنه. از قرن 18-19 به این طرف فیلسوفان مثل کانت و اینا یه چنین ایده های جهانی داشتن، ولی در عمل اینا اتفاق نیفتاد. تا امروز سیاست بین المللی، من البته تخصصی در این چیزا ندارم، نشان نمیده که این ایده سهل الوصولی باشه و سریع الوصولی باشه، به این راحتی و به این زودی اینا اتفاق بیفته. و خودم رخ بده بالاخره زمان میبره. اما این که اون چیزی که محور اتحاد و اتفاق باشه چیست، اون خیلی مهمه. یعنی این که مثلا زبان یکسان داشته باشن، دین یکسان داشته باشن، این محور اتفاق خیلی مهمه. خب اقبال روی دین چیز تأکید داشت دیگه، اتحادیه اروپا کاری به دیگرچه که اصلا اروپایی هن، یعنی مسیحی هن دیگه. اینا الان ترکیه رو هم که راحت راه نمیدن و هنوزم راه ندادن، بعد از اینکه 40 سال این پشت در وایساده ترکیه و میکوبه ولی اون در واز نمیکنن. من از خود بعضی روشنفکرای ترک و دیگران میشنیدم، میگفتن که این اتحاد اروپا است کریستیان کلاب، یک کلاب کریستیانه، مسلمون رو نمیدن. حالا اصناف بهانه ها رو میجوین. اینو واقعا بسیاری از ارزش های خودشون رو به ترکیه تحمیل کردن، گفتن تا اینجوری نباشید قبولتون نمی کنیم. تحمیل کردن به ترکیه که حتما تو کانال های تلویزیونیشون حتما باید یک کیبل تیوی داشته باشن که همین فیلم های هرزه رو پخش میکنه و ترکیه این کارو میکنه. کانال 5 سینه بش به قول خودشون، همه اینا رو تحمیل کردن بهشون و این کارا انجام میشه، ارزش های خودشون، ولی هنوز هم اینا رو نپذیرفتن. و ترکا میگن نه، اینا یک کریستیان کلابه، یعنی مخفیانه یک وحدت دینی بینشون وجود داره. گویند که همشون هم سکولارن و هیچ اعتقادی نه، به قول اقبال عیسی ابن مریم رو تو کلیسا به دار آویختن. با همه این احوال یه ریشه های عمیقی اون پشت پشت وجود داره. میدونید مخصوصا اروپا یا با ترکان دشمنی دیرینه دارن. مثلا در گذشته مثلا شما نوشته های لوتر رو بخونید، مسلمون میخواد بگه میگه ترک، میگه ترک ها اینطورن یعنی مسلمان ها اینطورن. چرا؟ برای اینکه خب ترک ها تا پشت دروازه وین آمدن دیگه و دیگه اونجا متوقف شدن و اگه متوقف نشده بودن مقدار زیادی از اروپای غربی رو هم گرفته بودن، همطور که اروپای شرقی رو گرفتن. اینا ترک ها رو یک تهدید بسیار عظیمی و خطر بزرگی میدیدن. اون واهمه تاریخی هنوز تو دلشون هست که ترک ها می آیند، ترک ها می آیند و یعنی مسلمان ها می آیند. اینکه تا امروز راشون ندادن واقعا. میخوام یعنی بگم که این چیزا پیچیده است، در این حال اینکه محور دین باشه در این حال ایده قوی هست و اهمیت هم داره. اما حالا که این اتفاق بیفته، چه خب سید جمال یه همچی فکری داشت 100 سال پیش، 150 سال پیش که جواب نداد متاسفانه، برای اینکه شیوه هایی که در پیش گرفته بود اون موقع موفق نبود. ایران اومد که ایرانی بود، ناصرالدین شاه گرفت بیرونش کرد و از ایران و بعد رفت ترکیه و بعد مصر و این ور و اون ور و گویا هم که تو هم ترکیه سلطان عبدالحمید مسمومش کرد و بیچاره همونجا اون آرزو هم به خاک رفت و برباد رفت. بله.
اگر یکی کسی فردی انقلاب مثلا ببخشید بله
خب نمیشید، خب نمیشین فردی بخواین انقلاب کنین، نه خیر، انقلاب باید یه ده دنبال شما را بیفتن. آها انقلاب شخصی در خودتون. آها خب اون که خب یک نه ببینید خانم، اصلا اینا چیزی نیست که از بیرون کسی به شما بگه. این آتشش و این طلبش باید در وجود شما باشه و خواسته های نامعلوم هم نه. ببینید چیز خوب تو دنیا زیاده، من اگه بخوام همه خوبی ها رو داشته باشم خودم هم میدونم نمیشه. یکی دوتاشو اون چیزی رو که بیشترم میطلبم و ذهن من روح من متمایل به اوست، این رو به طرفش باید برم، موانعش رو برطرف کنم. مهمترینش هم اینه که شما یه دوست و معلم خوبی پیدا کنید برای این مسیر، همینه. بعدم در خودتون انقلاب بکنید، این انقلاب یک شبه نمیشه، طول داره ولی به تدریج آدم عوض میشه و خیلی هم خوبه، به شرطی که بخواب. این عرفای ما میگفتن این طلبکاری مبارک جنبشیست، طلب مهمترین چیزه، نه اینکه آدم یه وقتی بخواد و حالش خوش بشه و بگه بد نیست، این چیزم بد نیست و بعدم فراموشش بشه. نه، این از این کاری ساخته نیست.
و کمالی تشکر من نسبت به سن خودم مدرسه چه می رفتم سه تا سوال می دارم. یکی اینکه خب تو تاریخ و مدرسه و تو کتاب‌های مدرسه و معلم ها میگفتن که دوره بوده در ایران صد سال به اسم قاجاریه این ها اینجور گفتن اینجور کردن من که تو مدرسه و کتاب خب من همیشه یاد داشته که چی هم تا به زمانی که اینا رو از ایران رفتن خارج اروپا زندگی کرد بعد از اون آقای اومد بزرگ من میگفت رضا خان من نمیدونم رضا خان چیه و اینا خب اونا به سن خودشون دوره خودشون رضا خان اینجور رضا خان اونجور بعد که خب بزرگتر شدیم و این مرده کتاب و اینا رو خوندیم فهمیدیم که رضا شاه و پسرش هم که محمد رضا شاه اینا اومدن یه چیزی حدود 50 سال کار کردن پادشاه بود و اینها مسائلی بود و روزنامه اطلاعات و چه اینها میدهش اینجا خوبه اونجا بعد ما جوان رو رد کرد بعد حالا این اشخاصی که الان اومدن هستن که واسش دیگه نمیدونیم اینها پادشاه هم خاجاری هم چی هم حالا دیگه 50 سال اینجا هیچ خیر و برکتی به ملت و مملکت ایران نرسیده ممکنه بفرمایید مثلا ما چیکار بکنیم
چی کار
نکنیم که به نفع این ملت
و مملکت باشه؟ آخه این برمیگرده به شخص یعنی هر شخصی باید ببینه خودش چی کار میتونه بکنه ببینید یه دفعه کل ملت یه کاری کرد انقلاب کرد دیگه یه کار جمعی میخواد بکنید این بود الان دیگه بالاخره یک نظامی مسلط شده حاکم شده و ما هم اینجا درس انقلاب به کسی نمیدیم درس شورش نمیدیم به کسی این چیزها رو نه خودمون اهلشیم نه دیگران رو توصیه میکنیم اگر هم توصیه کنیم همون انقلابی است که باید در باطن فرد به وجود بیاد و ترانسفورمیشن است که به هر حال در اثر ایمان و تقوا پیدا میشه همینه چه کار بکنیم برای چی کار کنیم چه کار کنیم اگه حکومت عوض شه نه بنده راهشو بلد نیستم چه کار کنیم برای اینکه مثلا اقتصاد مملکت بهتر بشه بنده راهشو بلد نیستم خب اقتصاددان اینها رو میدونه ممکنه توصیه هم بکنه کتابم بنویسه مقالم بنویسه فکر بکنه بره آمار بگیره بره بررسی های میدانی بکنه بتواند توصیه در این زمینه بکنه و خب در داخل کشورم این کارا رو میکنن بیرون کشورم میکنن کم و بیش مشغولن آدم باید اون کاری رو بکنه که میتونه بکنه نه کاری رو که نمیتونه کارهایی که خوبه عرض کردم خیلی زیاده توجه میکنه خوب است که بنده ریاضیدان درجه اول بشه حالا میتونم نه با این سن و سال و با این سن که من یعنی فکرها رو ندارم یا مثلا این بشم یا اون بشم یه راهی رو اومدم من و در همین مسیر اگر بتونم یه کمال بیشتری پیدا بکنم به قول شما یه خیری هم به دیگران برسونم یه حد اکثر کاری است که من میتونم بکنم و منم همیشه گفتم برداشتن قدم های کوچک ننگ نیست آدم بعضیا یه دفعه اسب برشون میداره میخواد یه کارهای خیلی عظیم و خطیر بکنن دنیا رو عوض بکنن گلستان بکنن اینا باعث میشه آدم همون کارهای کوچک رو هم نکنه همین که من خیلی به چند نفر برسونم و مشکلی رو از چند نفر گرهی رو باز بکنم در طول روز همین در حد من همین است و هر کسی باید حد خودش رو حساب بکنه اون کسی که بیزنسمن اونه که طبیب اون که نجار اون که معلمه اینا هر کسی باید ببینه معلم کار خوبش اینه که معلم خوب باشه یه طبیب کار خوبش اینه که طبیب خوب باشه توجه فرمودین همینه کار خوب همین است اینجوری اتفاقا دنیا گلستان میشه بدیش این استش که ما کار خودمون رو نمی کنیم یا خوب نمی کنیم توجه فرمودین یه معلمی که میره سر کلاس خوب مطالعه نکرده شب مهمونی رفته نه حواسش جمعه نه حوصله سر کله با بچه ها زدن داره میخواد باری به هر جهت کلاس رو تموم کنه خوبی بد میکنه این واقعا گناه داره میکنه این داره تعدی میکنه به حقوق اون دانش آموزانش غیر از اینه یه طبیبی که خودش رو up to date نمیکنه از آخرین دستاوردهای طب و دارو مطلع نیست و بیمار خودش رو درست معاینه نمی کنه وارسی نمی کنه طبیب بدیه ببینید کار خوب نیست که در روایات هم در نهج البلاغه است که بعدم مرحوم سید رضی هم اونجا نوشته گفته این یکی از حکیمانه ترین کلمات امام علی است قیمت کل امرئ ما یحسنه قیمت هر کسی به اون کاری است که اون کارو خوب انجام میده نه به ایده های خوبی که تو کلشه، نه به آرمان ها، نه به لاف ها که میزنه، اون کاری رو که خوب انجام میده قیمتش اونه. و خب کار نیکو کردن است، پر کردن است، آدم باید انجام بده، بعدم با صبوری انجام بده، بعدم مطمئن باشه که همون خیلی عالی است. این دنیا از کارهای خرد تشکیل شده است و قدم قدم، همین شما به تکامل انسان نگاه کنید، به تکامل جانداران گیاهان نگاه کنید، این جهش های تالا تصادفی رندوم غیر رندوم طی میلیون ها سال رو هم جمع شده تا از دلش این نظام طبیعت موجود بیرون آمده است، فلان حیوان، فلان انسان ها. همینجوری دیگه، صبوری رو از طبیعت هم باید آموخت. شهودی منظورتون؟ شهودی یعنی چی؟
مثلا اونجوری که مولانا آورد برای
نه، حقیقتش نه، کانت در اون زمینه ها سخنی نداره، نه خیر صاحب، چون کانت فقط به این حواس ظاهره و داده هایی که ما از بیرون میگیریم و اینکه چگونه اونها رو پروسس میکنیم و از اونها معرفت بیرون میاریم، ورای اونها رو، حتی خداشناسی رو، خداشناسی فلسفی رو، حالا عرفانی، نه اینها رو به چیزی نمیگیره و قائل نیست به اون. حالا نه، این حاکم حکیم رو شما خیلی تون رفتید و اینا، این که نه هر کسی که طالب قدرت لزومن اونجور حکومت ها رو میخواد. اتفاقا نیچه هیچ با افلاطون هم بر سر مهر نبود، همونطور که خود اقبال هم با افلاطون بر سر مهر نبود، میگه راهب دیرینه افلاطون حکیم از تبار گوسفندان قدیم. افلاطون رو هم میبره توی تبار گوسفندان، قبیله گوسفندان، نه اون با اون هم بر سر مهر نبود، ولی اینکه قدرت رو چگونه باید اعمال کرد یا در کجا یافت میشه اون یه بحثی است، اما نه اینکه لزوماً کار به حاکم حکیم میرسه. اما اونچه که به درجه به حافظ میگید نکته خیلی نیکویی است. اقبال به دلایل ویژه خودش که منم به درستی نمیدونم، این با حافظ بر سر مهر نبود، ابیات زیادی هم نه، 20 بیت یا بیشتر و کمتر بر علیه حافظ سرود. شاید هم بیشتر اینکه از حافظ استشمام جبر کرده بود، که خب واقعا حافظ جبری هم هست بدون تردید و نمیپسندید حافظ رو. بعدها البته در اثر سفارش بعضی ها یا ملامت بعضی ها اون ابیات رو از کتابش بیرون آورد. الان شما در مجموعه غزلیات او یا مثنویات او ابیات علیه حافظ رو پیدا نمی کنیم. ولی نکته جالب اینجاست که سبک غزل سرایی اقبال بسیار حافظیه، بسیار حافظیه، یعنی پیداست که حافظ خوب می خونده و اون اسلوب شاعری حافظ در اقبال کمال تأثیر رو داشته. اما مفاهیم حافظی نه، نیست در شعره. البته این دو نمونه‌ای که شما گفتید که خیلی هم جالبه، اینا واقعش اینه که استثناست در حافظ، استثناست. این که فلک را سقف بشکافیم و ترهن و در اندازیم، من همیشه گفتم این حافظ پاشو از دروازه شیراز بیرون نذاشته بود، ولی میخواد سقف فلک هم بشکافه. این خیلی شاعران است. خب ولا استخون بندی دیوان حافظ و اونچه که غالب است در دیوان او این چنین نیست. نه، اصلا دنبال قدرت نمی رفت و بلکه پرهیز می کرد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد، اصلا طرف اینجاها نمی رفت. سعدی هم نمی رفت. اینا اصلا ببینید، اصلا مفهوم انقلاب مال جهان مدرن دیگه، نزد گذشتگان نبوده این مفهوم. بله
سلام دکتر.
سلام
خیلی متشکر از واقعا بایی سخنانه بایی یکی دیگه در این کار باز بکنی به سمت ما. من سوالی که داشتم، خیلی در خیلی این مقدار سیاره که برای ما خوندیم خیلی در مورد این قبل مریم کلن بیاد صحبت میکنه ظاهرا اقوان، ولی در مورد حضرت محمد من خیلی از حضرت این در مورد سیاره که شما خوندیم خیلی نتونم صحبتی بکنه. میتونم اینم در این گفتیم که در مورد خدای اقوان که هستن خیلی 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 نمیده، ولی خاطر در مورد حضرت محمد چی دیگه خیلی من.
نه، راجع به حضرت محمد خیلی زیاد داره، اتفاقا خیلی هم زیاد داره. و اگر من حالا به یاد بیارم یکی از ابیاتش در اون اواخر عمرش که احوال خوشی هم نداشته و سلامتیش هم رو به ضعف و فتور میرفته، به پیامبر یه منظومه ای داره که خطاب به پیامبر است و میگه که من یک حسرت دارم، اونی که در حجاز بمیرم و همونجا دفن بشم، که البته خب این آرزوی او برآورده نشد. نخه راجع به پیامبر اسلام سخنان بسیار داره، منتها نه در غزلیاتش، در مثنویاتش. من چون عنوان این سلسله بحث‌ها رو گذاشتم غوری در غزلیات اقبال، سراغ مثنویاتش نرفتم، اما میتوانیم این کار رو هم بکنیم. یعنی وقتی که دیگه از غزل‌ها فارغ شدیم به مثنویات اقبال هم بپردازیم. اونجا بله ذکر پیامبر میاد که خب نکات خیلی زیادی راجع به پیامبر، راجع به اسلام خصوصا و بعد راجع به توحید. انشالله به اونا هم خواهیم رسید. بله
به نظرتون این اشعار اقبال، خود اقبال یه جورایی درگیر مود زمانه نبود که توصیه به انقلاب یا حالا پی انقلابی انقلاب که حالا تو شعراشون هست میکردن، این مود زمانه نبود و اینکه این انقلاب ها هم خب بالاخره تاریخ یه جورایی به ما نشون داد، همون تغییری هم که مارکس و مارش صحبت سر تغییر جهان است، خب نتیجهش چیزی که ما داریم میبینیم حالا تو این چند سال دارم حال نتیجه خیلی خوبی انگار نبود اون ایده و شاید ایده اصلاح جامعه حالا یا حاکمان یا هر نه جامعه اصلاح بشه به نظر به ایده عملی تریه.
ببینید حالا تعبیر مد زمانه رو بهتره در این موارد به کار نبریم. خب این اندیشه حاکم بود بر زمان و هر دوره خب اندیشه های حاکم خودش رو داره. بعدی ها نسل های بعدی که پی میبرن چه نقصان هایی و خلل هایی در اندیشه پیشینیان بوده. مد های زمانه رو ما بیشتر به امور غیر معرفتی اطلاق میکنیم، آداب و رسوم و غیره. خب اونا مدند و مثل کفه روی آب زود گذرند و اهمیت معرفتی ندارن، اما خب آدمیان رو در روابط آدمیان تأثیر دارن. ولی خب مارکسیسم بله یک اندیشه خیلی قوی بود در زمان خودش و نه فقط اقبال، گفتم عقول بسیاری از دانشمندان و متفکران و فیلسوفان رو به خودش جذب کرده بود. اونم به دلیل قوتی بود که در اون اندیشه بود، نه اینکه چون مد روز شده بود. نه خب واقعا یک نکات قوی داشت، هنوز هم داره. یه درک خیلی مهمی از انسان داشت، از تاریخ داشت، از اقتصاد داشت، از جامعه داشت. الان شما ببینید این وجوه اجتماعی علم، جامعه شناسی علم در واقع میراث مارکسه. اینکه علم، همین علم طبیعی تجربی، چگونه علم طبیعی تجربی شده، با اینکه ما میدونیم که شاخص از معرفت، اما ابعاد جامعه شناسانه قوی داره. اینا خب محصول اوست. یا مثلا اقتصاد که چنین نقش عظیمی در زندگی و در تاریخ بازی کرده و حتی به اندیشه ها شکل داده. همین مفهوم روبنا و زیربنا که خب از مکتب مارکس میاد، واقعا مفهوم خیلی عمیقیه، از نظر من کاربردهای خیلی زیادی داره. در بسیار از اینجاها افرادهای صورت گرفته، این درست، اما یه ریشه های خیلی عمیق و قوی هم در اینا هست. منظور من این که نه، اینا تسلیم مد نشده بودن، این یکی. دوم هم این که ببینید در هر دوره نه فقط یک دست اندیشه ها و آموزه های تازه پدید میاد، مسئله های تازه هم پدید میاد. خب ببینید اقبال خب درگیر مسئله اون روز جهان اسلام بود، درگیر مسئله استعمار بود و سلطه‌ای که کشورهای غرب خصوصا حالا در نسبت با اون بخش جهان اسلام انگلستان داشت، ولی تو جاهای دیگه هم مثلا مغرب جهان اسلام فرانسوی‌ها اونجا حاکم بودن، تو الجزایر بودن، تونس بودن، مراکش بودن، اندونزیا، هلندیا توی اندونزی بودن، اینا همه استعمار اینا بود دیگه. اقبال خب با این قسمتش بیشتر آشنا بود و خودش هم در اونجا میزیست. خب یه مسئله حی حاضر بالفعل که میخواست حل کنه این رو. خب به اطراف خودش نگاه میکرد، میدید که خب مهمترین محوری که بخواد مسلمان ها رو حول اون جمع کنه چیست، و ضعف و جهل مسلمان ها رو هم میدید. با تصوف مبارزه میکرد، اما تصوفی که معنای مثبتش رو خودش قبول داشت، اما اون شکلهای بسیار منفیش رو ترد میکرد و مبارزه میکرد، مقابله میکرد در ابیات و اشعار خودش. با دینداری های جاهلانه و به اصطلاح جهل مقدس مبارزه میکرد، در چند جبهه این کار میکرد، سعی کرد یه جهانبینی اسلامی تازه عرضه بکنه در همون Reconstruction of Religious اسلام. همه اینا بود. یکیش هم این بود که خب در واقع تو جهان اسلام باید انقلاب رخ بده، حالا این انقلاب فکری و اگه بشه انقلاب سیاسی. این بالاخره چیزی بود که اون موقع به عقل عقلا میرسید، بیش از این نبود. حالا بعد از این مدت هاست که شاید ما هنوزم، من مطمئن نیستم، ممکنه هنوزم بعضیا معتقد باشن که در بعضی از جاها انقلاب بالاتر از اصلاحه، ولی حالا اونم عرض بکنم. ببینید در یک نظام استبدادی هر اصلاحی تبدیل به انقلاب میشه، و در یک نظام دموکراتیک هر انقلابی تبدیل به اصلاح میشه. یعنی اصلا این دوتا خیلی به زمینه خودشون بستگی دارن. شما تو همین آمریکا این نهضت سیاهان واقعا انقلاب بود، واقعا انقلاب بود دیگه، سیاهان انقلاب کردن و به بسیاری از مقاصد خودشون هم رسیدن. این انقلاب رو جامعه آمریکا و نظام سیاسی آمریکا هضم کرد، یعنی چنان این هاضمه دموکراسیش فراخ بود که هضمش کرد، بدل به اصلاح شد، بر نینداخت این نظام رو. در حالی که شاید اگه در کشور دیگری بود همین نهضت بدل به انقلاب میشد، کل اصلا دستگاه سیاسی واژگون میشد، به قول لنین ماشین دولت خرد میشد. اصطلاح لنین بود اسمش governmental machinery، این تعبیرش و تفسیرش بود از انقلاب. حالا قرار زمین هستش که مسائل خیلی پیچیده است دیگه، خیلی زو ابعاده، و خب بدیهی است اونا تجربه امروز بشریت که نداشتن، مال 100 سال پیش. همطور که ما هم امروز یک کارهایی رو نیکو میدونیم و انجام میدیم، 100 سال بعد ممکنه بعضی بیان به ما یه پوزخندی هم بزنن دیگه، بگن اینا چه عقل ناقصی داشتن. بله
سلام. سلام. مرسی. ببخشید امیدوارم که صدا خوب به شما میرسه چون صدای شما رو به زحمت
میشنوید. ایداد متاسفم. متاسفم. نخیر صدای شما خوبه خوبه خوبه. به همه میرسه. به همه حاضران من جمله و من متاسفم که چرا اون چنین شده. بفرمایید حالا.
بسیار عالی. آقا دکتر این قالب شعر که اقبال استفاده کردید که صحبت های تاریخی و استعماری و نمیدونم اجتماعی و انقلابی خودشید در این قالب بریزه، آیا این صحبت ها را به نثر مطرح کرده به گوش مردم آدم های بیشتری برسه یا مثلا به زبان دیگری که همشهریان خودش هم متوجه بشن یا مسلمان های دیگر هم حال آگاهی بهشون بره؟ چون به زبان شعر فارسی در حال اونقدر نمیخواد میگم خواننده نداره، ولی بالاخره یعنی تعداد معدودی هست از مسلمانان جهان. خواستم نه این ایشون اینا رو به نصر هم مطرح کرده این مسائل خود اجتماعی رو.
نه خیلی به نصر بفرمایید. نه خب میخواستم بگم نه نصر نه. در نصر اقبال بیشتر آثار فلسفی داره، یکی بازسازی فکر دینی، یکی هم سیر حکمت در ایرانه که اینا به انگلیسی هم نوشته در اصل و حالا به فارسی هم هر دوش ترجمه شده و سطح اون کتاب هم خیلی بالاست اتفاقا، یعنی خاص کسانی است که در اون حوزه ها تحقیق میکنن. از نظر شعری خب اقبال واقعا نابغه بود و شاعر درجه اولی بود. بله خب شعر به اردو داره، حالا ما بنده که اردو نمیدارم و ما فارسی زبانان عموما محرومیم از، ولی اونهایی که درباره شعر اردوی اون نوشتن حتی گاهی برتر است از شعر فارسیش و تقریبا همین مضامین رو داره، همین مضامین خیزشی و جنبشی و انقلابی رو داره. اینم یادمون باشه که پاکستانیا و اینها خیلی ملت شعر دوستی هستن. من پاکستان نرفتم، دوستان من که رفتن به من گفتن که اونجا کافیست که شما یه دی رو جمع کنید و براشون شعر بخونید، همینطوری فریاد میکشند و هلهله و قلقله میکنند و کیف میکنند. من احتمال قوی میدم پاکستانی ها رو دیدم که شعرهای اقبال اردوش رو حفظن، فکر میکنم که اونا در میان اون جمع نفوذ کافی داشته. و بعدم یادتون باشه که زبان شعر گاهی از زبان نثر بسیار رساتره، یه بیت دو بیت یه مرتبه میتواند کار یک کتاب رو بکنه. ببینید همین که میگه آدم از سرمایه داری قاتل آدم شده است، هم به یاد آدمی میمونه هم نکته رو کاملا میرسونه و تا اعماق مغز نفوذ میکنه. شعرهای اقبال در اردو مثل کتاب ضرب کلیمش و امثالش من شنیدم که همین قوت و قدرت و مضمون اشعار فارسیش رو داره، بلکه گاهی هم بالاتر و شدیدتر. خواهش با
سپاس از سخنرانی بسیار عالی شما. یک پرسش من دارم راجع به چیزی، ما خیلی راجع به اصلاح فراروایت هایی که جاری بوده در زمان اخبار و اصلاح برند نرده راجع به اجتماع راجع به این راجع به این چیزا دیدیم از اخبار. یک جنبه دیگرش هم پند و اندرس هست، کسی که میگه مثلا قبای زندگانی چاک تا کی، چون موران آشیان در خاک تا کی، به پرواز و شاهی میگم. یکی شخص به شخص، یکی هم به اصطلاح فرایمت بزرگی. ولی من میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما کجا هست یا چطور هست بود به کجا میشه اون حق شاعرانه یا گوهر احساسی و عاطفی اقبال به عنوان یک فرد دید اونطور که ما در سعدی میبینیم یا مثلا که ما از روح بتونیم بفهمیم بافت احساسی و عاطفی این شخص چی بوده که یه فراروان نیست راجع به خودش راجع به اون. معمولا آدم انتظار داره که در غزل در بالای غزل اونجور چیزها مطرح بشه، شاید احتمالا با این موضوعاتی که در غزل مطرح بشه شاید من قصیده شاید بهتر بکنم، ولی اون حالت مغازلی و حالت بست و شفا یا ابراز احساسات میبینی که بافت شخصیت رو نشون میده ما برای شما چی و کجا هست؟
خب خیلی خیلی نکته نیکویست. درسته، منم غزلهای اقبال رو برای همین انتخاب کردم که تغزله، یعنی همون نسب میبرد به غزلهای پیشینیان ما، که خب تمش معمولا تمهای عاشقانه بود دیگه، چه حافظ چه سعدی چه وحشی بافقی نمیدونم چه جامی چه انوری، اینا همشون تشبیب میکردند و تغزل میکردند و مغازله میکردند. و اقبال اتفاقا یه انقلابی تو غزل پدید آورده به نظر من، این همین که شما الان میفرمایید که اینا رو باید در قصیده میگفت، خب قصائد هم اینطوری نبود. قصائد مثلا شما به قصائد خاقانی نگاه بکنید که خب قصیده سرای درجه اولیست، درسته بعضیاش نصایحه ولی وارد امور سیاسی که نمیشه اصلا، و یا اینکه مدح شاهان است و اینا که خودتون واقفید. اقبال اتفاقا قصیده سرا نیست، یک قصیده هم نداره، حتی مثنوی سرا هست البته، چند تا مثنوی داره، مثنوی اسرار خودی، رموز بی خودی و چیزهای دیگه، اما اون غزلیات خیلی عالیش تو همون کتاب زبور عجمه که همین غزلهایی که ما امروز خوندیم از زبور عجم بود و انقلابی هم کرده انصافا، یعنی غزل رو رام کرده به مفاهیم مدرن، مفاهیم مدرن که خب این غزلی هم که امروز خوندیم با توضیحاتی که من دادم همین بود دیگه، یعنی متضمن این گونه مفاهیم بود. این که ما از اقبال انتظار داشته باشیم که غزل به سبک گذشتگان به سرایت، نه نبوده و این موافق نیست، ولی اینکه شعر باید بگه، بله. در اون شعر خودش میگه که قوم بیش شاعر انبار گل، یه همچی چیزی. یا مثلا در یک اشعار دیگرش میگه که وقتی حقیقت با سوز دل آمیخت و وقت شعر میشه، اگر با سوز دل نبود میشه فلسفه. توجه میکنید؟ لذا به اون جوهر شعریت که همون برخواسته از دل و عجین شدن با سوز دل باشه کاملا آشناست و این نکات رو میگه. اما خب همطور که گفتم یه شکافیست بین غزلگویی حافظ چیز اقبال، حتی مثل بیدل هم نیست، با اینکه بیدل رو خیلی دوست داشته، مثل قالب نیست، قالب رو هم خیلی دوست داشته. همطور که مثلا غزلهای مولانا نسبت به غزلهای دیگران حماسی شده ناگهان و در خور پایکوبی و ضرب و اینا شده، در غزل اقبال هم یک چنین تحولی رخ داده است. بله، خواهش میکنم.
My name is Javed Obrani.
Yes.
I'm from Pakistan.
Oh, so very good.
Can I share with you something in English?
Yes, please. Go ahead.
Although I couldn't, I mean, I understand Farsi a little bit, but not a whole lot. So I may be a little bit off track, but I just thought I'd share with you what Iqbal means for Pakistan. Is that okay?
Yes. Oh, yeah. Please.
So I just want to share. Iqbal was from Pakistan, and for him. Because a revolutionary poet and a philosopher. So just to give you the context of what was happening at that time when Iqbal was born. Iqbal was born in 1877 and he died at the age of 60 in 1938. In 1857, 20 years before he was born, there was a humongous event in the history of India at that time. And he was actually, he even wrote many, many poems about, you know, about India. And he didn't have any issue with religion or anything like that. He just used his knowledge not to preach some, but to learn from. So, but that was his knowledge. So he used that knowledge to explain a lot of concepts about it. So in 1857, there was a revolt against British Empire. And it miserably failed. Britishers actually killed hundreds of thousands of Indians. Most of them happened to be Muslim, and they wanted to make an example of it. So they say that it happened in New Delhi, was the center of it, Lucknow and other big cities. There were a lot of massacres against Indians because Britishers wanted to create an example so nobody ever rises again. So it was brutally crushed. And they say that the streets of Delhi were red. They shed so much blood. So Iqbal was born 20 years later. At that time, the entire subcontinent, India, was was at the bottom of the pits. They had lost all hope of ever doing anything. But the great scholars rose from those ashes, like Maulana Muhammad Ali Jauhar, Altaf Hussain, you know, many, many more. They came and they actually lifted up. What Iqbal did, he gave the concept of, you know, your mind is free. You don't need to enslave yourself into anything. So a couple of things happened is that, you know, there was famine in India, there was a lot of shortage of food and things like that. And there was a time when farmers could not afford to feed their own family. So he wrote a, it's in Urdu, I will recite it, but I'll also translate for you. So in Urdu he wrote, just case of the tanko yesa na roti. Which means, if a farmer cannot feed his family a piece of bread, then burn every bushel of that wheat field, because it's not worth it. And then another time he wrote that he really wanted to uplift the situation of Indians from the pits to the top. So he wrote that, Nahin tera nasheman, pasar sultani ke gurbatka. Your dwelling is not on the top of dome on Kasra Sultan. You know, you don't belong to somebody's top of the palace. You are Shaheen. He used Shaheen, a bird, which actually is a very powerful bird. It flies very high. It's a very rugged bird. So he said, "Tu Shaheen hai, basera ka pahadon ki chatano ka." He said, "You are the Shaheen. Your place is at the highest peaks of the mountain, where you know all you have is a rugged stone. The mountains are just stone." So he lifted people from the very bottom and got it to the top. And gradually, he struggling to liberate. He could not see the liberation of India in 1938, but it did happen. And unfortunately, you know, there's a lot of what if that happened, what if that did not happen in the case of formation of India and Pakistan. One thing you should remember is that India was actually a collection of little kingdoms. It was only unified under the Mughal time period and under the British time period. And so British actually had no choice but to leave India alone, because after World War II, their economy could not sustain holding on to power. And when they left India in a hurry. They sent two ships, one to Bombay, one to Karachi, to evacuate Britishers. They did not care how many people died. Millions of people died. But anyhow, I just wanted to share.
Thank you.
It has been translated into many languages. Anne Marie Schimmel, she translated Iqbal in German. And I talked with many people. They said, "We wish we had a revolutionary poet like him, because then we would have, within our context." So thank you for giving me the time.
Thank you for sharing us this very good information. Thank you so much. That was illuminating. Thank you. البته خانم آن ماری شیمل که حالا ایشون نام بردن، خب ایشون اسکالر درجه اولی بودن و به اقبال خیلی خیلی علاقمند بود و خیلی هم در کار اقبال مطلع بود. یکی از بهترین کتابهایی که راجع به اقبال نوشته شده خانم شیمل نوشته تحت عنوان Wing of Gabriel، بال جبریل، و کتاب بزرگی هم هست، من 500 صفحه‌ای هست، بسیار کتاب خواندنی است، هم از نظر شرح احوال اقبال و هم افکار او خصوصا، و به روح خانم شیمل هم درود میفرستیم. این خانم شیمل زن نابغه‌ای بود واقعا، و میبینید که یه همچین نابغه‌ای جذب اندیشه های اقبال شده است. در اینجا میتونید اهمیت و علو و رفعت اندیشه های اقبال رو درک کنید. خب اجازه بفرمایید دیگه، ما دوستان به هم بخدا هستیم. خیلی ممنون.